الهیات و علوم تدریس می شد و چنان شهرت یافت که از هر سو طلاب برای تحصیل علم به آنجا می آمدند و از لحاظ عظمت مانند نظامیه بغداد، الازهر قاهره و قرطبه اندلس شد. عزیزان، اولوغبیگ که در کودکی ساختمان رصدخانه مراغه را دیده بود، در سال 823 هجری قمری تصمیم گرفت در سمرقند رصدخانه‌ای بسازد تا کار آن رصدخانه را ادامه دهد. به همین منظور دانشمندان صاحب صلاحیت را از شیراز و کاشان و دیگر شهرها به سمرقند دعوت کرد. او توانست با کمک دانشمندان بزرگ ایرانی بنیان رصدخانه سمرقند و زیج نظری و محاسباتی وابسته به آن را پایه‌گذاری کند و به این وسیله پایتخت خود را در سمرقند به مرکزی برای فعالیت‌های علمی و به خصوص محاسبات و مطالعات نجومی تبدیل نماید. قرائن نشان می‌دهد که غیاث‌الدین جمشید کاشانی دست کم تا مدتی پس از پدید آوردن کتاب ارزشمند تلخیص المفتاح، یعنی سال 824 هجری قمری برابر با 1421 میلادی، هنوز در کاشان به سر می‌برده است. این نکته خود مایه شگفتی بسیار است که چرا مردی دانشور چون اولوغبیگ پس از مطالعه زیج خاقانی به نبوغ کم نظیر پدید آورنده آن غیاث‌الدین جمشید کاشانی پی نبرد. کاشانی در یکی از دو نامه خود از یک سو به طور تلویحی از اینکه بسیار دیر مورد توجه دولت مردان قرار گرفته گلایه می کند و از سوی دیگر از اینکه پس از این مدت دراز به شهری چون سمرقند دعوت شده است سر از پا نمی شناسد. عزیزان، به هر حال غیاث‌الدین جمشید یکی از کسانی بود که برای کمک به تأسیس رصدخانه سمرقند انتخاب شد. جوانی با توانایی‌های علمی حیرت انگیز و متخصص فیزیک، ریاضیات و اخترشناسی که هیچگاه فرصت مناسبی برای فعالیت‌های علمی پیدا نکرده بود و دانش فراوانش خواهانی نداشت. این ریاضیدان و منجم برجسته ایرانی یکی از کتاب‌های مهم خود را که با کمک مالی اولوغبیگ نوشته بود به نام پدر اولوغبیگ شاهرخ تیموری ملقب به خاقان زیج خاقانی نامید و به اولوغبیگ تقدیم کرد. برخی میگویند علت دعوت غیاث‌الدین جمشید به سمرقند همین کتاب اوست و برخی نیز بر این باورند که اولوغبیگ به واسطه قاضی‌زاده رومی که او نیز ریاضیدان و ستاره شناس بود، کاشانی را کشف و با احترام و حمایت فراوان به سمرقند دعوت کرد. در این باره روایتی شفاهی نیز وجود دارد که آن را نقل می‌کنیم. قاضی‌زاده رومی که یکی از دانشمندان کشور روم یا ترکیه امروزی بود و برای ملاقات میرزا اولوغبیگ تیموری فرمانروای ماوراءالنهر از راه عراق عازم سمرقند بود، در ضمن مسافرت چون به شهر کاشان رسید، روزی برای یافتن همزبانی ریاضیدان در کوی و برزن و بازار آن شهر میگشت که اتفاقا بر حجره کوچکی گذشت که مردی کوتاه قامت آنجا نشسته بود و در کتابی نظر میکرد و در اطراف خود مقداری کتاب و کره و استرلاب و ابزارهای دیگر نجومی گذاشته بود. قاضی‌زاده به قرینه دریافت که باید این مرد ستاره شناس و ریاضیدان باشد. بسیار خوشنود گشت و برای کشف این معنی از در آمد و بر او سلام کرد و پرسید: مولانا، اینها چیست؟ مرد پاسخ داد: می‌خواهی چه کنی؟ قاضی زاده گفت میخواهم بخرم. پرسید چه میخواهی بخری؟ گفت خریدار استرلاب هستم. دوباره پرسید چگونه استرلابی به کار تو می آید؟ قاضی زاده یک نوع استرلاب را نام برد. مرد حجره نشین گفت من این استرلاب را به کسی می فروشم که با آن بتواند به مشکلات من در فن هیئت و ریاضی پاسخ گوید. قاضی زاده از استخراج پاسخ پرسش های آن مرد عاجز ماند و از او سوالاتی راجع به مشکلات هیئت و نجوم کرد و جواب یکایک را صحیح شنید. از هوش تیز و معلومات فراوان او حیران شد و نامش را پرسید و دانست غیاث‌الدین جمشید است. پیوند دوستی در میان آن دو بسته شد و چون قاضی زاده به سمرقند رسید و دانست اولوغبیگ در صدد ساختن رصدخانه و تدوین زیج تازه است، به او گفت برای انجام این کار تنها کسی را که شایسته می دانم یک مرد کوتاه قد است که از زمین تا آسمان را وجب به وجب خوب می داند. اولوغبیگ چون از حال غیاث‌الدین آگاه شد، کسی فرستاد و او را از سمرقند به کاشان خواست و کار رصدخانه را به او واگذار کرد. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
عزیزان همراه، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم نوآوری امشب را همراهی بفرمایید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. دوستان گرامی، اخیراً داروهای زیست فناوری ایران که به کشور روسیه صادر شده است 100% بازار دارویی این کشور را در اختیار گرفته و جایگزین نمونه های آمریکایی این دارو در روسیه شده است. در سالهای اخیر وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور توسعه زیادی یافته است، به طوری که بیش از 3119 شرکت دانش بنیان فعال در این کشور وجود دارد و وضعیت ایران در حوزه اقتصاد دانش بنیان و نوآور در شاخصهای جهانی 42 رتبه بهبود یافته است و از رتبه 120 به رتبه 78 رسیده است. برای نخستین بار است که دو داروی ایرانی در اروپا دارد ثبت می شود. ثبت هر دارو پس از فرایند کارآزمایی‌های بالینی انجام می‌شود و این داروها به مدت 3 سال پس از طی این فرایند تاییدیه‌های روسیه را اخذ کرده‌اند. ضمن آنکه در روسیه 5 نوع دارو به ثبت رسیده است و داروهای زیست فناوری صادر شده از ایران به روسیه توانسته‌اند 100% بازار این کشور را در اختیار بگیرند. داروی درمان MS از جمله داروهای صادر شده به این کشور است و تاییدیه و صادرات داروی ضد سرطان نیز شروع شده است. همچنین صادرات داروهای ایرانی به کشورهای عراق و ترکیه نیز بر اساس همین فرایند آغاز شده است. و اما پژوهشگران رویان ایران دو تحقیق جدید انجام دادند: کشف و اثبات رابطه آلزایمر و بیماری دو قطبی و طراحی و تولید ماهی تراریخته برای بررسی بیماری ها تحقیقاتی بود که این پژوهشگران موفق به بررسی و اثبات آن شدند. بعد از چند سال تحقیق و آزمایش های مختلف بر روی بیماری آلزایمر و ارتباط آن با سایر بیماری ها، محققان پژوهشگاه رویان ایران به این نتیجه رسیدند که عامل از بین بردن سلول های مغزی در دیابت بر اثر استرس از قند بالا در مغز بیماران تشکیل می شود و باعث مرگ سلول های مغزی نیز می شود. اختلال دو قطبی شیدایی افسردگی نوعی اختلال خلقی و بیماری روانی است. افراد مبتلا به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می شوند. این اختلال معمولاً در آخر دوره نوجوانی یا اوایل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می کند. این بیماری انواع مختلفی دارد که مهمترین انواع آن اختلال دو قطبی نوع یک و نوع دو است. این اختلال از نوجوانی به بعد در افراد بروز پیدا می کند. به گفته عضو هیئت علمی این پژوهشگاه، تاکنون مشخص نبوده که چه عاملی باعث از بین بردن سلول‌های مغزی در دیابت می‌شده است که در این پروژه محققان پژوهشگاه رویان موفق به یافتن این عامل شدند. در واقع می‌توان گفت افرادی که مبتلا به دیابت هستند، ابتلا به آلزایمر در آنها شایع‌تر است، به گونه‌ای که آلزایمر دیابت تیپ 3 لقب گرفته است. در این طرح با تحقیقاتی که بر روی سلول‌های بیماری دو قطبی انجام شده، مشخص شده که عامل سلولی بروز آلزایمر در افراد با عامل سلولی بروز بیماری دو قطبی یکی است. به گفته محقق این پروژه، این طرح در راستای واکسینه کردن افراد در برابر آلزایمر است، عاملی که در مرگ سلول‌های عصبی دخیل هستند در آلزایمر نیز تأثیر گذارند. در واقع می توان روش درمانی یا واکسینه کردن برای آلزایمر را برای بیماری دو قطبی نیز به کار برد. این پروژه در محیط سلولی به اثبات رسیده است و باید در محیط حیوانی و انسانی نیز آزمایش شود. عزیزان، همچنین برای نخستین بار در ایران محققان پژوهشگاه رویان موفق شدند که به کمک دستکاری ژنتیکی ماهی‌های آزمایشگاهی مدلی طراحی کنند که دارای خصوصیات بیماری‌های مورد نظر هستند. ایجاد مدل یک بیماری برای بررسی و شناخت آن بسیار مهم است و از طرف دیگر امکان آزمایش روش‌های درمانی جدید و پایش میزان مؤثر بودن آنها را فراهم می‌کند. حیوانات مدل معمولاً از گونه‌های کوچک که طول عمر کوتاهی دارند ایجاد می‌شوند تا علاوه بر هزینه کم نگهداری، امکان بررسی ویژگی‌های بیمار در طول چرخه کامل زندگی آنها فراهم باشد. این ماهی ها از گونه های غیر خوراکی و 100% آزمایشگاهی و تحقیقاتی هستند که در حال حاضر در آزمایشگاه های پیشرفته در سطح جهانی کاربرد وسیعی دارند. گورخر ماهی مدلی برای بیماری MS، گورخر ماهی مدلی برای بیماری دیابت، گورخر ماهی مدلی برای بیماری عضلانی از ماهی‌های مدلی هستند که تا به امروز برای کمک به فعالیت‌های پژوهشی در این مرکز ساخته شده‌اند. گورخر ماهی سبز نیز مدلی است که به عنوان شاخصی برای سلامت آب‌ها استفاده می‌شود، زیرا این ماهی در آب‌های آلوده به تدریج رنگ سبز درخشان خود را از دست می‌دهد. عزیزان، چندی پیش انقلابی در شیوه بررسی بیماری‌ها توسط گروهی از پزشکان به رهبری دانشمند ایرانی رخ داد و آن رونمایی از اپلیکیشن جدیدی بود که با کمک دوربین موبایل تا چند دقیقه سلامت قلب را کنترل می‌کند. این روش آزمایشی را انجام می‌دهد و ابزاری مهم برای بررسی سلامت قلب است. در روش جدید پزشکان دوربین موبایل را 2 دقیقه جلوی گلوی بیمار نگه داشتند. به گفته دانشمند ایرانی سرپرست تیم تحقیق، با کمک این روش در مدت زمانی خیلی کوتاه اطلاعات جمع‌آوری و تایید شد. استارتاپی قرار است این اپلیکیشن را به بازار عرضه کند. دوستان گرامی، رسیدیم به لحظه های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان. از همراهی شما با این برنامه سپاس گذاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرانقدر و صمیمی، تکرار نمایش شما را دعوت به همراهی می کند.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
امیر ارسلان نامدار، نوشته عباس شادروان، سردبیر نادر برهانی مرند. کارگردان محمد عمرانی.
فصل دوم.
چقدر این بابا لفتش میده؟
حالا نمیشد بابا صبح بره دوش بگیره؟
اون هر وقت خسته است مادر، یه دوش میگیره تا سر حال بره.
در طب امشب موقع شرنه بسه خوابم.
نگران نباش عزیزم، بابا تو اینقدر قصه رو شیرین تعریف میکنه که خواب از سر آدم میکنه.
اومد بابا.
خیش خب حالا سر حال و قبران شدن.
آخ جی ماما، تلویزیون رو خاموش کن.
خب بابا، تا اونجا گفتین که امیر ارسلان در حضور خدیو مصر الماس خان و کشت و با 30,000 مرد جنگی از مصر به روم لشکر کشید و سام خان رو هم کشت و خودش بر تخت شاهی روم نشست و تاج 7 کنگره رو هم بر سرش گذاشت. بعد شروع کرد دمار از روزگار اشغالگران فرنگی در آوردن که گذرش به کلیسایی میفته و تصویر دختری رو میبینه.
بله، تصویر دختری که از زیبایی در جهان لنگه نداشت. خلاصه
اسمش هم فرخ لقاست.
آفرین به این خانواده که همشون سر و پا گوش بودن.
گفتم که امیر ارسلان با دیدن این تصویر به اتاقش رفته بود و در رو به روی خودش بسته بود، تا اینکه کاردان وزیر اجازه ورود پیدا کرد و ماجرا رو فهمید و اومد پیش مادر و دیگران.
خارج نومان، نگاه کن،
کاردان وزیر نزد ما می آید.
چقدر هم برافروخته است.
سروران من، به بد مصیبتی دچار شدی.
چه شده کاردان وزیر؟
از حال پسرم امیر ارسلان با خبر شدی؟
بله، به حضور امیر ارسلان شرف یاب شدم.
حالش چطور بود؟ چرا از ما قهر کرده و به کنجی خزیده؟
قصه‌اش دراز است بانو.
کوتاهش کن و بازگو کاردان وزیر، که بیش از این طاقت نداریم.
امیر ارسلان عاشق بیقراری شده سروران من.
انشاءالله مبارک است.
امیر ارسلان من جوانی 18 ساله است و وقتش رسیده که عاشق شود.
ولی بر سر راه عشقی که قرار گرفته خطرها در کمین است.
کدام راه؟
کدام خطر؟
امیر ما عاشق دختر زیبارویی شده که در جهان مثال ندارد.
خب، این که از خوش سلیقگی پسرم حکایت میکنم.
ولی این فرخ لقا دختر پتروس شاه فرنگی است.
چه؟ دختر شاه فرنگ؟
امیر ارسلان چنان دیوانوار تصویر فرخ لقا را در آغوش گرفته و سر از پا گم کرده است که دیگر حساب دوست از دشمن از کف داده.
ولی این ممکن نیست.
پتروس شاه قاتل ملک شاه و دشمن قسم خورده ماست.
همه اینها را به امیر ارسلان گفتم، ولی چشمانش کدر، گوشهایش ناشنوا و عقلش پرتاب شده و حرفی بر زبان نمی آورد مگر اینکه میخواهد یکه و تنها به دیار فرنگ برود.
یکه و تنها راهی سرزمین دشمن خیش شود؟
میدانستم بلایی سر پسرم آمده که روی از ما برگرد.
گریه نکن بانو، بگذار برم لسترلابم نظری کنم. تاله این جوان مرد چون همیشه سعد است. آل نگاهی به ستاره اقبالش در این عشق و عاشقی بیندازم. آه عجبا، چقدر تیره و تار.
چه دیدی سرورم؟
کاردان وزیر حق دارد، شومی و تیر روزی بر سر راه این دلدادگیست.
حال چه کار کنی؟
باید با او حرف بزنیم.
ای خواجه، مشت بر سندان گفتن است.
چاره ای نیست کاردان، بر طریق باید او از مشکلات پیش رویش آگاه شود.
کاری کنی تا خطر و بلا از سر پسرم دور شود.
من میروم تا با او چند کلامی سخن بگویم.
من هم میایم.
مادر، مرا حلال کن.
پسرم، از این سفر سر به نظر.
مادر، یک هفته تمام است که خواجه نعمان و کاردان وزیر در گوشم زمزمه می کنند تا منصرف شوند، ولی موفق نشدم.
فرزندم، روی ستاره درخشان تو را ضعف و تیرگی پوشنده. بیا و حرف من پیر را بشنو و همین را به من. به خدا قسم اگر دختر پادشاهان حلب و مصر و چین و هندوستان را هم بخواهی با منت به تو خواهند داد. در روم هم دختران مشکین موی و بیاز گردن کم نیستند. دخترانی که فرخ لقا باید کنیزی ایشان را بکنند.
نه پدر نه، حالا که عزمم را جزم کردم تا با این کشتی و این چند نفر خودم را به دیار فرنگ، سرزمینی که فرخ لقای من در آنجاست برسانم، از این حرفا نزن.
ای امیر ما، شما هنوز دو ماه هم از بر تخت نشسته نگذشته. بمان و حلاوت پادشاهی را به کامت بریز.
بیش از این 18 سال در خانه خواجه نعمان تاجر بودم. خیال میکنم این دو ماه را هم بر تخت ننشستم. کاردان وزیر، آدم عاشق دنیا به چه دردش میخورد؟
امیر ارسلان پسرم، خواجه نعمان در طالعت دیده اگر تو به این سفر بروی ما هرگز یکدیگر را نخواهیم دید.
من اعتقادی به رمل و استرلاب ندارم مادر.
از حال که به هیچ حرفی گوش نمی سپاری و می خواهی راه خیش بروی، به توصیه های کاردان وزیر توجه. توجه کن بزن.
هر حرفی که یاری دهنده ی من برای وصال به فرخ لقا باشد برایم مانند آب حیات است.
ای امیر ارسلان، بدان که من 18 سال با این فرنگی ها در تماس نزدیک بودم. میدانم که پتروس شاه به خون تو تشنه است، پس نباید با هیبت رومی و مصری پا به آن سرزمین بگذاری.
پس شما بگو چه کنم کاردان وزیر.
بگیر، من برای شما یک دست لباس مندرس فرنگی ها را آوردم. به نزدیکی های دیار فرنگ رسیدی، اینجا برا بپوش.
بیهوده نیست تو را کاردان وزیر.
پسرم، لباس ها و وسایل عیاری را هم من جمع کردم. بگیر.
مادر، مادر من، چقدر خوب فرزند خودت را شناخت. تو میدانستی که من از تصمیمم منصرف نخواهم شد.
میدانم که دل عاشق چون گرگ گرسنه است که از هیه چوپان نمیترسد.
فرزندم، بیگدار به آب نزن. سعی کن مدتی قریب و ناشنا در شهر بگردی تا سر از امور پیرامون و اوضاع و احوال در آوری. بعد به راه های عاقلانه تری برای وصال فکر کن.
به چشم پدر. خب، خدا حافظ همگی شد.
بسرم، منتظر برگشتن تو میمانم.
مادر، مادر، خدمه کشتی آمده ی حرکت هم. پس بدرود.
بدرود امیر ارسلان رومی نامدار.
حالا میریم پتروسیه و قصه رو از اونجا دنبال میکنیم که پتروس شاه علاوه بر دخترش فرخ لقا دو وزیرم داشت که در هوش و زیرکی و سحر و جادو همتا نداشته. یکی اسمش شمس وزیر و دیگری قمر وزیر بود. قمر وزیر ساحر زبردستی هم بود. شمس وزیر پنهان از دیگران مسلمان شده بود و همیشه زیر تیغ کین قمر وزیر بود. خلاصه روزی که پتروس شاه بر تخت نشسته بود و جام شراب از دست قمر طلعتان فرنگی می رو بود و می نوشید، یک بار بیرون دربار قلقلهی به پاش.
چه شد یک بار قمر وزیر؟
جانسار بی اطلاع هم.
شما چه میگویید شمس وزیر؟
گمانم باید به بیرون سرکشی کرد تا اطلاع پیدا کنیم.
قمر وزیر بروید و زود با خبر برگردید.
اطاعت پتروس شاه کبیر، اطاعت.
تا میاییم کمی سرمان را با باده گرم کنیم و چشمی میان این قمر طلعتان بچرخانیم، یک بار شما را منقض میکنند.
شاه سرگرم عیش خود شوند. جناب قمر وزیر هم اکنون خبر میآورند.
شاه، یکی از سپاهیان فرنگی زار و خفیف خبرها آورده که میگوید به کسی نمیگوید الا شاه.
هرچند وقت سرخوشی ما را میگیرد، ولی بگویید بیاید به حضور.
اطاعت. سپاهی را اجازه ورود بدهید. قربان، از سر و وضع این سپاهی چنین استنباط کردم که حامل خبر ناخوشایندی است.
درود بر سرور سروران، بزرگ بزرگان، پتروس شاه کبیر فرنگی.
نزدیک بیایید و شرح واقعه را بگویید.
به چشم سرورم. شاه، مرا به جا نمی آورید؟
از کجا بدانم کیستی؟
مگر شما الماس خان را با 100 سپاهی به ایلچیگری به شهر مصر نفرستادید؟
چرا؟ هنوز هم منتظرم خاندان ملک شاه رومی را که اتفسته به نزد من بیاورد.
ای شاه من، ارسلان دمار از روزگار همه در آورد.
چه؟ ارسلان؟ پسر ملک شاه رومی؟
او نه تنها الماس خان و 99 تن ایلچی را شق شق کرد، بلکه من حقیر که با زیرکی جان سالم به در بردم، خود شاهد بودم که چگونه به روم رفت و سام خان را هم کشت.
چه میگویی مردک سپاهی؟ چرا با این خبرهای پریشان به مجلس شادخاری شاه آسیب میرسانی؟
آرام باش قمر وزیر، بگذارت واقعه با خبر شب سر برم.
ای سپاهی، تو چگونه از این وقایع خبر داری؟
ای شمس وزیر، من چون جان به در بردم خود را با لباس مصری ها پوشاندم و وقتی متوجه شدم خدیو مصر میخواهد برای ارسلان 30,000 سپاه گرد آورد، خود را داوطلب کردم و همراه سپاه ارسلان به روم رفتم.
دیگر چه خبر داری؟
ارسلان بر تخت شاهی روم نشست و دمار از روزگار فرنگی ها در آورد و هرچه کلیسا بود ویران کرد تا به پاپ رسید و او را نیز اسیر خود کرد.
آی امان از این سیاهکاری ها.
هیچ به نظر نمی آید این همه کار از دست آن جوان براید که ما تصویرش را به الماس خان سپردیم.
قربانت گردم، آن تصویر کهنه بود، من مجال کردم و تصویری تازه از او کشیدم که با خود آوردم تا تقدیم کنم.
بدهید من تا ببینم.
بفرمایید سرورم.
عجب، این است امیر ارسلان رومی؟ وزرای من بنگرید. چه سیمایی دارد این امیر ارسلان؟ سهراوش است.
جز مکر و پستی در این سیما هیچ نیست.
بس است دیگر، به رمل و استرلاب های خودتان رجوع کنید تا ببینیم تکلیف چیست. این طور که برمی آید به زودی جنگی میان ما فرنگیان با آن رومیان در خواهد گرفت.
اجازه بدهید در تاله قربانت گردم، شما به طالبینی من و قمر وزیر که اعتقاد دارید؟
معلوم است که دارم.
فدای شما، بنده در رمل دیدم که اگر لشکر سلم و تور را هم با خود بردارید و پا از فرنگ بیرون بگذارید یک تن هم زنده بر نمی گردید و هزار خطر جانی دارد.
اگر من نروم او می آید؟
اگر او هم بیاید شکست خواهد خورد، این باور من است.
نظر تو چیست قمر وزیر؟
بله، من هم در رمل و سلاب نظر کردم، حق با شمس وزیر است. اما امیر ارسلان خواجه نعمان را در کنار خود دارد که او نیز در طالع بینی و رمل و سلاب بی نظیر است و هرگز نمی گذارد امیر ارسلان به روم لشکر بکشد.
جلال خداوند، چنان کینه ای از این امیر ارسلان به دل گرفتم که تا خونش نریزم آرام نمیشم.
قربانت گردم، من در رمل دیدم که امیر ارسلان با لباس مبدل به فرنگ خواهد آمد.
چه؟ با لباس مبدل؟ چه وقت وارد می شود؟
زمان ورودش معلوم است، اما می آید.
چه باید کرد؟
فرمان بدهید تا از این تصویر که سپاهی برای ما آورده خوش‌دست‌ترین نقاشان نقاشی کنند و هر کدام را بر دروازه از شهر بیاویزند و ورود هر غریبه‌ای را با این تصویر مطابقت دهند. به محض هر شباهتی تازه وارد را دستگیر کنند.
شنیدی سپاهی؟
بله سرورم.
تصویر را به نقاشان می‌دهیم، تو نیز برو و گرد راه هستن برگیر.
اطاعت سرورم.
قمر وزیر و شمس وزیر،
سفرم
از هم اکنون ردق و فتق امور دستگیری امیر ارسلان با شماست. تصویری از او را به من نیز بدهید تا در خوابگاهم سیمای او را بررسی کنم. باز دیگر تمام، برویم.
ندیمه بانو، ندیمه بانو.
درود بر فرخ لقای گرامی. فرمایش؟
در پی پدرم هستم، میدانی ایشان کجا هستند؟
هم اکنون چاشت ایشان را به خوابگاهشان بردم.
این وقت روز در خوابگاه هستند؟
بله ملکه بزرگوار.
بسیار خوب، با شما کاری ندارم، میتوانید بروید.
بله.
پدر؟ پدر،
من اینجا هستم دخترم.
گمان نمی کردم این وقت روز در خوابگاه باشید.
برای خواب نیامدم، با این تصویر خلوت کردم.
کدام تصویر؟
تصویر کشنده سام خان و الماس خان و صدها فرنگی و کشیش و پاپ.
وای چه هیولایی باید باشد صاحب این تصویر.
به خون این هیولا تشنه هستم.
بدهید من هم نگاهی به تصویر بیندازم.
بگیر.
خدای من چه جوان آفتاب جمالی. مادر در قرینه ای برای او به وجود نیاورده. چه حلقه چشمان مردانه ای. خدایا چرا چرا دلم چونی به لرزه در آمد. چه کنم؟ نام این جوان چیست پدر؟
ارسلان، پسر ملک شاه رومی. به او میگویند امیر ارسلان رومی.
یقین دارم دیگر جز او را به درون قلبم راه نخواهم داد. هرچند او دشمن پدر و سرزمین من است، ولی من به او دل بستم و بس.
دخترم فرخ لقا، به چه چنین خیره شده ای؟
به این تصویر که انگار آن کرده ها از دست این جوان بر نمی آید.
حال که برآمد است و به زودی وارد فرنگ می شود و به محض ورود ما او را میگیریم و خونش میریزیم.
چه کس خبر داده که او میآید؟
قمر وزیر و شمس وزیر.
امیر ارسلان نامدار دیگر رسیدی.
مگر اینجا کجاست ناخدا؟
ما 20 فرسنگی قلاد سیوم فرنگ سرزمین پتروس شاه فرنگی هستیم.
بسیار خوب، پس زیاد نزدیک قلاد نشوید. هر کجا که میسر بود مرا پیاده کنید و خودتان زود بازگردید تا گرفتار دشمن نشوید.
ولی امیر ارسلان، ما میخواهیم در رکاب تو باشیم.
نه ناخدا، نه. تقدیر اینطور بوده که به خاطر عشق فرخ لقا من تک و تنها پا در میدان دشمن خونخوار بگذارم.
اما جواب این
میدانم ناخدا، میدانم که برای مادرم ماهرخ و پدرم خواجه نعمان خیلی سخت است، ولی شما باز میگردید و پیغام مرا به آنها میرسانید.
چه پیغامی؟
به خواجه نعمان بگویید ای پدر مهربان تر از پدر، با وصف این که میدانم اگر 100 جان داشته باشم یک کدام را به در نمیبرم، لکن از قضا و قدر و گردش آسمان گریزی نیست. هر چه سرنوشت باشد همان میشد.
درست است. قضا و قدر هر چه خواهد کند، نه بر خواهش هر چه خواهد کند.
احسنت ناخدا، احسنت. بگوی توقع من از شما این است که تا خبر مرگ مرا نشنیدی کسی را بر تخت ننشان. تا آن هنگام هم انتظار دارم همچنان سکه به نام من ضرب شد، ولی بعد از مرگ من هر طور که صلاح میدانید.
امیر ارسلان، طوری پیغام میدهی که انگار خدای ناکرده دیگر بیداری باقی نیست.
کسی چه میداند ناخدا، دعای خیر باید بدرقه راهم باشد. به مادرم نیز بگویید هرچند عشق فرخ لقا مرا از او جدا نمود و به این دیار غریب روانه کرد، ولی مهری که از او در سینه دارم شعله آتشی همیشه فروزان است.
چشم امیر ارسلان.
بسیار خوب ناخدا، به افرادت بگو کشتی را آرام آرام به سمتی ببرند که من بتوانم جستی به خشکی بزنم و راهی شدم.
یادت نرود که لباسهای مبدل بپوشی. این سفارش خواجه نعمان به من بود.
سپاسگزارم یادآوری کردی تا من لباسهایم را عوض کنم. بسیار خوب، پس تا من لباسهایم را عوض میکنم شما کشتی را به جهتی امن هدایت کنید.
اطاعت امیر ارسلان رومی نامدار. آرامتر پارو بزنید، آرامتر. جهت کشتی رو به شمال شرقی با زاویه بسته. آرام.
خدایا به امید تو.
Thank you.
باز هوا رو به تاریکی گذاشت برادرم تابوس.
ولی هنوز آبری از این دروازه ها نگذشته که شبیه این تصویر امیر ارسلان باشد.
ای کاش امیر ارسلان از این دروازه وارد شود که تو نگهبان آنی.
در این چند روز که تصویر او را بر سر هر دروازه آویختند و این دروازه را به من سپردند، آنقدر به تصویر نگاه کردم که به نظرم راه رفتن او را هم تشخیص میدم. خوب به تصویر نگاه بکن، ببین این جوان با چه خوشرویی در آن لباس پادشاهی روی تخت سلطنت نشسته و جام در دست دارد.
آره بخت با ما یار خواهد بود اگر از این دروازه وارد شود.
کابوس، به محض دیدن او باید با قرار دادن این انفیه در زیر دماغش او را بیهوش کنیم و به انبار قهوه خانه ببریم.
جز این چاره ای نیست. چه شد؟
نگاه کن کابوس.
کجا؟
یک غریبه خود را در لباس ژولیده پوشانده به این سو می آید.
تابوس، دلم گواهی می دهد که امیر ارسلان است.
بسار ببینم. ای غریبه،
با من این قربان،
به این سو بیا ببینم.
از سایه می آیم. با من بودید سردار؟
مگر نمیبینی که من دروازه‌بان هستم؟
میبینم سردار، میبینم.
پس چرا بدون آنکه خودت را به من نمایان کنی داشتی وارد شهر میشدی؟
خب میدانید من سیاهی غریبم.
چه جانی سیاه غریب میخواهی برادر؟ من او را شفاعت میکنم.
اما از من که گناهی سر نزده تا شما؟
مگر نمیبینی چقدر شبیه این تصویری هستی که بر هر دروازه آویختند؟
بودن یا نبودن شباهت که گناه نیست سردار.
بگذر برادر، بگذر. سیاه جوان، بیا با بوییدن این انفیه خستگی از تن به در کن و با من قدم در شهر بگذار.
سپاسگزارم برادر، سپاسگزارم. بده که سخت بدان نیازمند بودم. به 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 به، عجب بوی.
تمام شد، بیهوش به زمین افتاد.
کمک کن او را مخفی در انبار ببرید.
باشه،
کمک کن.
بیا.
بله، به این ترتیب امیر ارسلان وارد شهر فرنگ شد.
دیگه بقیهش بمونه برای فردا شب.
من که دلم میخواد چش رو چش نذارم و همشو یه جا بشنوم.
منم همینطور.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شبتون بخیر باشد انشاءالله. آرزو میکنم لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت باشد. تکرار برنامه حکایت هایه ها تقدیم حضورتان میگردد.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایق چند با شما همراه باشم. عزیزان همراه، در این برنامه به شأن نزول آیات 89 و 90 از سوره شریفه بقره میپردازیم. با ما همراه باشید. چهارصد سال پیش از بعثت، دو قبیله اوس و خزرج بیش از آن که به قبایل مستقلی تبدیل شوند به یثرب آمدند. پدرشان حارسه پس از ورود به منطقه طی پیمانی با حاکمان یثرب اجازه یافت در حومه یثرب بماند. در آن زمان گروهی از یهودیان در شهر به سر می بردند و اداره شهر یک سره به دست آنان بود. به مرور زمان فرزندان حارسه از یکدیگر جدا شده و دو قبیله اوس و خزرج را پدید آورده و یک بخشی از یثرب را که اقلیم مناسبی داشت در اختیار گرفته و در آنجا به کشاورزی مشغول شدند. روابط میان یهودیان و اوس و خزرج در ابتدا خوب بود. آنان بر طبق سنت حلف و جوار که در آن قبایل ضعیف با ایجاد پیمانهای خود را به قبایل قوی تر متصل می کردند، در پناه یهودیان یثرب قرار گرفتند. مدت طولانی به همین منوال گذشت و اوسیان خزرجیان به ثروت و جمعیت فراوانی دست یافتند. در چنین وضعیتی قبایل یهودی از پیشرفت و توسعه آنها وحشت کرده و پیمان خود را شکسته و بنای ناسازگاری و ستمگری بر قبایل عرب گذاشتند. فرمان روای یهودیان یثرب مرد بدصفت و خبیثی به نام فتیان بود. رفتارهای زشت و ناروای او مردم را آنچنان به سطوح آورد که تصمیم به قتل او گرفتند و مالک ابن عجلان از قبیله خزرج این تصمیم را عملی کرد و او را کشت. سپس به سرعت نزد توبع ابن حسان پادشاه یمن رفت و از وی برای مبارزه با یهودیان یثرب یاری خواست. توبع نیز با گروهی از سپاهیان خیش عازم یثرب شدند. آنان با کمک اوسیان و خزرجیان اداره شهر را بر عهده گرفتند. در چنین شرایطی وضعیت شهر برعکس شد و یهودیان به رنج و مشقت افتادند. در چنین شرایطی یهودیان آنها را تهدید می کردند و می گفتند به زودی در این محل پیامبری مبعوث خواهد شد، او ما را از ظلم و ستم شما نجات خواهد داد. آیه 89 سوره شریفه بقره حکایت از امید یهود به پیروزی بر اوس و خزرج با ظهور پیامبر موعود دارد که می‌فرماید و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که موافق نشانه‌هایی بود که با خود داشتند و پیش از این با خود نوید پیروزی بر کافران می‌دادند که با کمک آن بر دشمنان پیروز گردند. امام صادق علیه السلام ذیل آیه 89 از سوره شریفه بقره چنین فرمودند که یهود در کتابهای خیش دیده بودند محل هجرت پیامبر اسلام بین کوه عیر و کوه احد، دو کوه در دو طرف مدینه خواهد بود. لذا آنان از سرزمین خیش بیرون آمدند و در جستجوی سرزمین مهاجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختند. در این میان به کوهی به نام حداد رسیدند و گفتند حداد همان احد است. در همانجا متفرق شدند و هر گروهی در جایی مسکن گزیدند، بعضی در سرزمین تیما و بعضی دیگر در فدک و عده‌ای در خیبر. آنان که در تیما بودند میل دیدار برادران خیش نمودند و در همین زمان مرد عربی با کاروانی از شتر از آنجا می‌گذشت. از او شترانش را کرایه کردند و به او گفتند هنگامی که میان دو کوه عیر و احد رسیدی ما را آگاه نما. مرد عرب هنگامی که به سرزمین مدینه رسید اعلام کرد که اینجا همان سرزمین است. سپس به یکی از دو کوه اشاره کرد و گفت این عیر است، و سپس با انگشت نشانهای خود کوه احد را نشان داد. یهودیان از شتر پیاده شدند و گفتند ما به مقصود رسیدیم، دیگر احتیاج به شتران تو نیست و هر جا میخواهی برو. آنگاه نامه‌ای به برادران خیش نوشتند که ما آن سرزمین را یافتیم، شما هم به سوی ما کوچ کنید. ما بقیه یهودیان که در نقاط دیگر ساکن شده بودند در پاسخ آنها نوشتند ما در اینجا مسکن گزیدیم و خانه و انواری تهیه کردیم و از آن سرزمین فاصله ای نداریم. هنگامی که پیامبر موعود به آنجا مهاجرت کرد به سرعت به سوی شما خواهیم آمد. پس از مدتی فرزندان حارسه به یثرب آمدند. در ابتدا یهودیان با آنها رفتار مسالمت آمیزی داشتند، اما کم کم شروع به آزار و اذیت آنان کردند، به طوری که تبع سلطان یمن برای حمایت از قبایل عربی به جنگ یهودیان پرداخت. سپاهیان یمنی آنها را که در قلعه های خود سنگر گرفته بودند محاصره کردند. آنان به ناچار تسلیم شدند و نزد تبع آمدند و به او گفتند این سرزمین هجرتگاه پیامبری است که جز او کسی نمیتواند به عنوان ریاست در این سرزمین بماند. پس از آن نیز هر بار که مورد ستم قبایل اوس و خزرج واقع می شدند با آنها می گفتند هنگامی که پیامبر آخر زمان مبعوث گردد شما را از سرزمین ما بیرون خواهد کرد. اما هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدند، اوس و خزرج که به نام انصار معروف شدند به او ایمان آوردند و یهودیان وی را انکار کردند. آنچه در شأن نزول این آیات گفته شد درس عبرتی است برای همه حق جویان و منتظران موعود که بدانند و بدانیم با وجود خودپرستی و روح خودخواهی نمیتوان بر مسیر هدایت باقی ماند. یهودیان که روزی افتخارشان این بود که پیامبری مبعوث خواهد شد و آنها یاران خاص وی خواهند بود، بر اثر تعصب و لجاج و دنیا پرستی در صف دشمنان او قرار گرفتند، در حالی که دور افتادگان گرد او را گرفته و به یارانش پیوستند. خداوند متعال در آیات 89 و 90 از سوره مبارکه بقره می فرماید و چون کتاب آسمانی قرآن از نزد خدا برای هدایت آنها آمد، با وجودی که کتاب تورات آنها را تصدیق می کرد و با آنکه خود آنها پیش از بعثت انتظار غلبه بر کافران داشتند، آنگاه که آمد و شناختند باز به او کافر شدند، پس خشم خداوند بر کافران باد. بد معامله‌ای با خود کردند که به نعمت قرآن که خداوند بر آنها نازل کرد کافر شدند، از روی حسد و ستمگری که چرا خدا فضل خود را مخصوص بعضی از بندگان گرداند، یعنی چرا پیامبری از غیر بنی اسرائیل برانگیخته است، و به واسطه این حسد باز خشم دیگری از خدای برای خود گرفتند، برای کافران عذاب خاری محیاست. آری کم نیستند انسانهایی که عمری به دنبال حقیقت می گردند، اما هنگامی که آن را مخالف منافع شخصی خود می یابند و رسر هواپرستی از آن روی برمیگردانند. یهودیانی که برای همراهی با پیامبر آخر الزمان سختی هجرت را پذیرفته بودند و پس از آن نیز زندگی در یثرب را با تمام مشکلاتش برای رسیدن به هدف خود برگزیده بودند، پس از ظهور پیامبر بزرگ اسلام او را نپذیرفتند. آنان در انتظار پیامبری از میان قوم بنی اسرائیل بودند، اما به ظهور پیامبری از میان آنان، به ظهور آخرین فرزندان اسماعیل، منافع خود را در خطر دیده، لذا به او کافر شدند. در واقع پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را مایه پیروزی و نجات خود در برابر شرک گرایان و دشمنان عنوان می ساختند و آمدنش را نوید می دادند. بعد از آنکه آن وجود گرانمایه فرمان بعثت یافت، راه ارتداد و انکار را در پیش گرفتند. در حقیقت حسد ورزی آنان به پیامبر اسلام آفت جانشان شد و آنان با آن حضرت کافر ورزیدند، با این بهانه و پندار خودپرستانه که چرا آخرین پیامبر خدا از تبار فرزندان اسرائیل نیست و از نوادگان اسماعیل است. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستم از همراهی شما خوبان. برنامه امشب در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
آموزش و پرورش
در این در واقع رتبه زیر ده چند تا عدم تعادل داریم. یک عدم تعادل منطقه‌ای است که بسیاری از این برگزیدگان از استانای خاصن. دو عدم تعادل رشته‌ای است. سه عدم تعادل مدرسه‌ای است، یعنی به لحاظ مدرسه هم برخی از مدارس بیشتر میزان قبولی رو در این رتبه اول دارن. به لحاظ رشته‌ای هم متاسفانه ما 60% شرکت کنندگان در آزمون علوم تجربی هستن، عدم توازن رو ایجاد کرده، در حالی که 25% پذیرفته شدگان علوم تجربی هستن، در حالی که 14% شرکت کنندگان ریاضی هستن، بیش از 60% پذیرفته شدگان در کنکور هستن، که اینها نشانگر اینه که ما باید توسعه متوازن و راهنمای تحصیلی رو جدی تر بگیریم. شما
خب راه چاره چیه؟ لزوما درس خوندن در مدرسه و تلاش برای رسیدن به دانشگاه باید بر اساس نیاز کشور تعریف بشه، نه برخی رشته های خاص. دکتر میرزاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم.
عرض کنم خدمتتون، کل چه کارشناسی ارشدش، چه دکتراش، چه کارشناسیش، از همین الان چالش هست. دیروز هم بوده، فردا هم خواهد، و دردی از این کشور با این وضعیت دوام نخواهند کرد. چرا؟ به خاطر اینکه چه ارشدش، چه دکتراش، چه ارشد کردم کارشناسیش، چه سطح پایینش، همه اینها اول باید آماش سرزمین از جامعه بگیره که در کدوم رشته، در دوره ارشد یا کارشناسی یا دکترا، در کدام رشته، در چه سطحی، در چه مقطعی، در کدام استان، در کدوم شهرستان، در کدوم دستگاه، در کدوم وزارتخونه،